أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. وشاكر هستیم بر اینکه توفیق داد وارد به ماه مبارک رمضان بشیم و امید به لطف او هم داریم که از رحمت ها و برکات این ماه خوب استفاده بکنیم. دعا هم بکنیم برای همه مریضان و کسانی که مایلند روزه بگیرن اما خوب ناتوان هستند، محرومند از این رحمت بزرگ الهی، ولو معذور هستند از روزه گرفتن، لیکن بالاخره اون لطف ویژه‌ای که در این ماه به همه نصیب میشه به اون روزداران بیشتر داده میشه. خدا با آبروی محمد و آل محمد علیه السلام همه بیماران رو شفا بده انشاءالله. چون شام جمعه هست و از طرفی هم صحبت رو امشب لازمه که مختصر عرض بکنم، سه نکته رو پیرامون ارزش انتظار خدمت شما عرض میکنم. در روایت ها برای انتظار فرج میدونید اهمیت بسیار زیادی قائل شده و تعبیر افضل اعمال امتی انتظار الفرج آمده، منصوب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و در کتب معتبره ما هم این گونه روایت ها آمده. آیا تا بال فکر کردیم برای چی انتظار این همه ارزش برای او قائل شده که تعبیر افضل اعمال براش شده؟ سه تا نکته رو خدمت شما در پیرامون این بحث عرض میکنم. نکته اول اینه، انتظار عامل حلقه اتصال بین شیعه و معصوم علیه السلام. ببینید انسان هیچ وقت منتظر آمدن دشمنش نیست. هیچ وقت شده بگید من منتظرم، انتظار میکشم که دشمنم بیا، و اگرم دشمن بخواد بیاد در فکر دفع او هستید، اما خوشحال از آمدن دشمن نه، همچنین خوشحال از آمدن کسی که او رو نمیشناسید. هم تو بگید امروز دم دروازه که بایستیم بالاخره یه عده از مسافرین هستن از راه میان، وقتی انسان با اونها ارتباط نسبی سببی نداره تو این جهت هم نه خوشحال نه ناراحته. میدونید اون چیزی که باعث میشه که انسان از آمدن شخصی خوشحال بشه چیه؟ او اتحاد و یگانگی درونی و روحیه، که وقتی انسان متوجه باشه که مثلا این شخص که دارد میاد مؤمنه مسلمانه، عجب چرا خوشحال از آمدنش. این که انسان میسته و میگه من انتظار دارم ایامی رو در آینده اتفاق بیفته که ظهور امام علیه السلام درش بناس محقق بشه و در اون ایام عدالت همه جا رو بگیره. این نشون میده که ما که منتظر هستیم، یعنی روحمون با اونجا یکیه، از یه وادیه. این کاشف از اینه. همین نکته‌ای که دارم عرض میکنم در جواب سوال دیگری که بعضی به ذهنشون رسیده بود که چرا ما میسیم سلام به حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراهیم میدیم، این سلام ها چه ارزشی داره؟ گفتم یکی از ارزشهاش اینه که میخوای بگید ما راهمون همون راهه، با سلامی که میدیم میخوام بگید ما تو اون مسیر هستیم، فکر ما همون فکره، عمل ما همون عمله، رویه ما همونه. تو زیارت ها معمولا ما سلام میدیم، شما خدمت امام هشتم علیه السلام مشرف میشید، تو زیارتشون جملات فراوانه، اما کلمه ای که خیلی روش تکرار میشه کلمه السلام، السلام، ای سلام میده. و این سلام ها کاشف از اون اتحاد روحی است. میخواد بگید ما هم در صراط مستقیم هستیم، همونطوری که شما تو اون صراط بودیم. حداقل ادعاشو میکنیم، حالا تا عملش بحث دیگریه. و این مهمه که ما از نظر اعتقادی معتقدیم که راه اونها صحیحه. پس نسبت به گذشتگانمون سلام میدیم، نسبت به آینده انتظار فرج داریم. یعنی این یک خط مستقیمی است که از زمان حضرت آدم اولین پیامبر شروع شده تا آینده، تا ظهور آقا ادامه داره. و ما در این وسط که قرار داریم و در اول خط نبودیم، نسبت به گذشته ها رو سلام میدیم، میگیم روح ما با اونجا یکیه. نسبت به آینده هم میگیم منتظریم تا اون زمان اتفاق بیفته. این نکته اول. نکته دوم، انتظار فرج تشخیص هویت و ارزش انسانه. میدونید ارزش انسان دقیقاً به فکر او وابسته هست. هر انسانی چقدر ارزش داره میگن ارزش به اندازه فکرش. باید ببینیم که چی فکر میکنه، باید ببینیم در فکرش برای چه چیزی ارزش قائله. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرمان قیمت و کل امرئ ما یحسنه، ارزش هر انسانی بسته به همون چیزیست که نیکو میدونه. هر چی براش ارزش قائل میگه این خوبه، ارزش خود انسانم بسته به همونه. حالا یکی از بزرگان میگفتن که انسان هر چی بهش علاقه داشته باشه ارزش او یه مقدار کمتر از اونه. مثلا فرض کنید من علاقه داشته باشم به یک کتاب، ایشون میگفتن که کتاب مثلا اگر 500 تومن ارزششه، ارزش من 490 تومن، 495 تومن میشه. میگفتن محب یه مقدار ارزش از محبوب کمترم هست. چرا؟ استدلالشون این بود، میگفتن به خاطر که اون اصل من به او وابسته هستم، اون که به من وابسته نیست که، چون من پیرو هستم یه مقدار ارزش من از او کمترم هست. خب اینم استدلالیست قابل دقت. بالاخره الان میخوام اینو بگیم که ارزش انسان به جسم او نیست، به لباسایی که پوشیده نیست، به نمیدونم مدارکی که گذاشته تو جیبش، میگه من فلان مدرک رو دارم نیست، حتی به سلامتی بدنش، با اینکه میدونی هر عضو از بدن خیلی ارزش داره، اصلا معادلش پول نمیشه گذاشت. اما خودتون متوجهید اون وقت که به خودتون مراجعه میکنیم، این گوهر وجودتون یه چیز دیگریست، شخصیت شما یه چیز دیگریست غیر از سلامتی بدن شما. سلامتی مهمه، ولی که یه چیز دیگه است تو وجودتون که شما رو با ارزش کرده، که اگه او منها بشه یادتون میدید هیچه. و اون بحث فکر و اعتقاد انسان به خداونده، این که میگه ما خدا را قبول دارم، امام را قبول دارم، الان معتقدم به امام زمانم، معتقد به قرآنم، اینا که ازش جهانبینی تعبیر میشه. فکر انسان هویت انسان رو تشکیل میده. شما یه انسان یا ابتدا به ساکن بهش برخورد کنه، نمیدونید این چه معلوماتی داره، چه افکاری داره، نمیتونید هم قضاوت بکنید که این آقا چقدر مثلا ارزش داره. وقتی فهمید که چه افکاری تو ذهن او وارد شده، شروع میکنید قضاوت کردن. ارزش انسان به اینه، انتظار فرج این همه براش ارزش قائل شده تو روایت ها، شاید یکی از نکاتش همین باشه که ارزش انسان وابسته به همینه. وقتی من گفتم منتظر یک زمانی هستن که ظلم درش نشه، عدالت همه جا رو بگیره، وقتی فکر من اون رو براش ارزش قائل باشه، خود منم یه موجود ارزشمنده به همون میشه. چنانچه اگه گفتم منتظر ظلم هستم، منتظرم که یک ظالم بیاد مثلا بر ما مسلط بشه، خب ارزش منم همونه، ولی هنوز نیامده ظالما، اما فکر من ارزش من رو تشکیل میده. قیمت و کل امرئ ما یحسنه، خیلی جمله زیبایی است از امیرالمومنین علیه السلام. این هم نکته دوم. و اما نکته سوم، انتظار فرج عامل تحرک انسان به خوبی هاست، دوری از بدی ها. این هم نکته مهمیه. وقتی من منتظر یک مهمانم، خودم را آماده میکنم. حالا مهمان ولو نیادا، خواهم بگم اون فکر من رو وامی داره که خونه رو تمیز بکنم، ولو اشتباه فکر بکنم، روز رو جا به جا گرفته باشم، مثلا مهمون فردا من هست بیاد و فکر کنم امروز میاد، آخری چکار میکنه؟ این فکر من رو به اصلاح خونه وامی داره، ولو اشتباه فکر بکنم. به عکسش اگه فکر کنم فردا مهمون بیاد، اشتباه فکر کرده باشم و امروز بیاد مهمون، خب آماده نیستم دیگه. یا اصلا معتقد باشم که مهمانی نخواهد آمد، اصلا کسی ازم سوال بکنه ممکنه یه همچین اعتقاد داشته باشه، یا اصلا عقیده دارم مهمون نمیاد، خب معلومه که خودم آماده نمی کنه. خب ببینید الان این علائم الظهوری که گفته شده، یکی از فوایدش اینه. حالا فواید دیگه هم شاید داشته باشه، اما یه فواید مهم علائم الظهور اینه که تا علامت اتفاق میفته، افراد امید مثل که تو وجودشون زیادتر میشه، میگن انشالله امیدواریم که تو زمان حیات ما آقا بیان، میاد خودشون اصلاح میکنن. ولو ما نمیتونیم دقیقا زمان تعیین بکنیم و نبایدم تعیین بکنیم، کسی هم تعیین کرد نمیپذیریم ازش، این درست نیست. امید داریم تو زمان حیات ما باشه، غیر از اینه که بگیم اعتقادمون اینه که تو زمان حیات ماست. اگه کسی هم حرف زد، نه خودش به حرف خودش اعتقاد داره، ارزش نداره، یعنی نه کسی میتونه ایمان بیاره به حرف او، چون هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه آقا کی میان، 5 سال دیگه میان، 10 سال، حتی اگه کسی گفت تو این 10 ساله میان، تو این 20 ساله میان، نه خودش اطمینان داره به صحت گفتار خودش، نه دیگران حق دارن چنین اعتقادی پیدا بکنه. اما امید داریم، اون بحث دیگه نیست، و این علائم و ظهور به انسان امید میده. حالا یه کسیه میبینید اصلا به فکر مهمان نیست،
هیچ تو فکرش نی. شما بهش میخواید بگید که برو یه مقدار میوه تهیه بکن، چایا تهیه بکن، غذای مناسب، خونه رو تمیز بکن. به جای اینکه این همه حرفا رو بزنید، یک کلمه بهش میگید یه مهمان عزیز داری امروز، فلانی امروز میخواد بیاد منزلت. همین. به جای اینکه بگید برو 10 تا کار انجام بده، انتظار میندازید تو فکرش، میگید فلانی بناس امروز بیاد منزلت. همین. ببینید این کلمه یعنی عمل کردن به همه مقدماتی که باید آماده بکنی تا مهمان بیاد. همین یک کلمه معنیش اینه. حالا تو روایت ها شاید همین رو میخواستن بفرمان. به جای این که پیامبر بفرمان که برید نماز بخونید، روزه بگیرید، وجوهات مالتون رو بدید، حجتون رو انجام بدید، گناه نکنید، غیبت نکنید، حواستون مواظب باشید، چشمتون، رفتارتون، قضاتون، معاملاتون، به جای این که تمام دین رو دستور بدن و یک کلمه انتظار ظهور آقا رو میاندازن تو ذهنمون، میگن منتظر آمدن آقا باشید. با این یک کلمه ما رو ملتزم میکنن به همه دستورات دین، یعنی برید همه دین رو عمل بکنید دیگه، صالح باشید و منتظر مصلح باشید، خودتونم مصلح باشید. انسان صالح یکی از خصوصیاتش مسلم هست، یعنی کسی که صالحه یکی از خصوصیاتش اینه که امر معروف و نهی از منکر میکنه. اما امر معروف و نهی از منکر مصلح بودن شخصه، یعنی اصلاح میکنه، منتها نه مصلح جهانی. مصلح جهانی ما نمیتونیم باشیم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در یکی از فرمایشاتشون که در صحیفه نور هم ثبت شده همین جمله رو اشاره میکردن. سریعا فرمودن ما نمیتونیم اصلاح در کل جهان رو انجام بدیم، ما این تواناییشو نداریم، ولیکن وظیفه هم داریم که آماده بکنیم، مهیا بکنیم هر مقدار که در توانمونه. این وظیفه داریم، یعنی همون امر معروفی که بر دوش همه است. کسی نمیتونه بگه که من خونه ما کاری به زن و بچه ندارم، میذارم تا آقا که اومدن اصلاح کنن جهان رو. این درست نیست. اگه من صالح هستم، انسان مؤمن پاک، یکی از خصوصیات پاکیش امر معروفه، نه فقط نماز و روزه، میرسه به امر معروف، البته با شرایطش. اگه تو منزل شرایط نیست، خب بله امر معروف نمی کنه. اما اگه شرایط هست، خب باید اقدام بکنه دیگه. تو فامیلش یک شرایط نیست، اقدام نمی کنه. اما اگه شرایط باشه چی؟ یک دو تا، سه تا، پنج تا از فامیلشو میتونه برد باشه حرف بزن. انسان صالح مسلم هم هست. منتو حضرت امام میفرمیدن مصلح جهانی ما نیستیم، ولی که هم به اندازه که بتونیم اصلاح میکنیم، آماده میکنیم، زمینه رو فراهم میکنیم برای اومدن آقا. آیت الله میر جهانی رضوان الله تعالی علیه ایشون هم اعتقادشون همین، میفرمیدن که این انقلاب ایران باید انجام میگرفت تا نام امام زمان علیه السلام به گوش مردم دنیا برسه. قبل از انقلاب اصلا مردم دنیا دینی به نام شیعه نمیشناختن، دین اسلام رو شنیده بودن اسمشون، میدونستن مسلمان زیاده، اما خیال میکردن اسلام همی اسلام نیست که تو حجازه. خب این اسلام که اسلام نیست، اسلام که اونها داره با هر نوع تحریفی با همه خرافات میسازه، با دشمن اسلام که آمریکاست خیلی راحت میسازه، نیروهای آمریکایی اونجا وجود دارن و حضور دارن. این که اسلام نشد. انقلاب ایران باعث شد که تازه فهمدن که تو اسلام یه گروهه که این گروه ولو در مرکز اسلام هم نیست، در مکه و مدینه نیست، اما ادعا میکنه حقانیت با ماست، اسلام حقیقی رو ما داریم. تازه اینا نام شیعه رو شنیده و با نام شیعه آشنا شده، نزدیک شده. یکی از اساتید دانشگاه مصر گفته بود من عقیدم این بود که بعد از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شخصیتی بالاتر از حضرت امام وجود نداشته. من عقیدم این بود چون علت سنی بوده، اون امامارم که قبول ندارن اونها. من طرز فکرم این بود، میگفتم اولین نفر تو جهان اسلام پیامبر بوده که جهان رو متحول کردن، مردم رو با اسلام آشنا کرد. تو نفر دوم به نظر من حضرت امام بودن که دم به دستورات اسلام عمل میکنن، مقابل دشمن محکم نیستن و دم اسلام راستین رو دارن اعمال میکنن. لذا میگفت چون اعتقاد به حضرت امام داشتن، تمام سخنرانی های ایشون رو با دقت ترجمه شو بررسی میکردم. تو ضمن فرمایشات حضرت امام برخورد کردم به یه جمله دیدم حضرت امام نام امام زمانی رو به زبان جاری میکنن، دنبالش میگن روح من و همه جهانیان فدای خاک پای او، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. این جمله ما رو حساس کرد که این نفر سوم دیگه کیه؟ ما که میگفتیم پیامبر اول و بعدم خود حضرت امام، بعد دیم حضرت امام عاشق یه انسان دیگرن، اونم عشق در این حد که میگن جان خودم با جان همه مردم دنیا فدای خاک پای او. این باعث شد که ما بریم تحقیق بکنیم، گفتیم بریم این آقا کیه؟ آیا صدر اسلام بوده یا حالا هست؟ کیه؟ رفتیم تحقیق کردیم تو منابع خود سنی ها، میدونید راجع به امام زمان علیه السلام بحث شده، خود سنی هم روایت ها رو نوشتن نتونستن انکار بکنن. اما خب با انحرافایی که در دینشون ایجاد شده، با کارهایی که وهابی ها اومدن کردن، خب اصلا اینا رفتن به یه سمت دیگری. خلاصه ایشون گفتم من وقتی رفتم تحقیق کردم که نام امام زمان رو بهش بررسی بکنم و تحقیق بکنم، اتفاقا تو تحقیقاتم به حقانیت تشیع پی بردن، اصلا فهمیدم این اسلام حقیقی که پیامبر آوردن رو شیعه الان صفر گرفته و داره عمل میکنه و مسلمانای دیگه ادعاشون است که ما مسلمانیم، حقیقتا مسلمان نیست، عمل نمیکنن به فرمایشات پیامبر و قرآن، تنها هم شیعه است داره عمل میکنه و اصلا شیعه شده بودم، تحقیقش باید شده و شیعه شده. اثر آیت الله میرجانی رضوان الله تعالی علیه می‌فرمودن این انقلاب باید میشد تا نام امام زمان علیه السلام بیفته تو جهان، اصلا مردم آشنا باشن بفهمن و الان میبینید انجام گرفته. پس انتظار عامل اصلاح انسانه. این همه تأکید شد که افضل اعمال انتظاره، شاید به خاطر همینه که با کلمه انتظارا ما را متدین به تمام دین میکنند، ما را عامل به همه وظائفمون میکنند. انتظار این هنر رو داره برای ما. این هم نکته سوم. خب اجازه بدید دیگه امشب مختصرا صحبت بکنیم که آن هم دیگه آماده باشن برای اعمال و عبادات شبهای ماه رمضان. امشب که شب اول ماه مبارکه، یه سری دعاها و ادیه خاصی داره، اینا رو انشاءالله منزل رفتید انجام بدید، دعاها رو بخونید و دیگه آماده باشید برای دعاها و تلاوت قرآن و کسب فیض از این ماه مبارک. خلاصه باید حد اکثر استفاده رو ببریم و بیشترم امیدمون به لطف پروردگار باید باشه. این اعمال ما اعمال چیزی نیست که بخوایم بهش تمسک بکنیم، هم که تو دعا هم زیاد داره، میگه ما عمل نداریم اما آرزو داریم، امید به لطف پروردگار داریم. بالاخره همین دعاها و تلاوتهای قرآن و اعمال نیک دیگه که تو این ماه وارد شده انسان رو میسازه، حال و هوای دیگری به انسان میده. خب نامی ببریم از سید الشهدا علیه السلام که ورودمون به این ماه مبارک با گریه برای امام حسین علیه السلام باشه، انشاءالله مایه پاکی از گناهانمون باشه.
صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا وجيها عند الله، اشفع لنا يا عند الله. نیمه شب سر امام رو وارد خرابه کرده، دختر امام که خواب پدر رو دیده بهانه پدر گرفته، آیا وقتی سر امام رو آورده تو اون نگاه اول پدر رو شنام، چشم عشق به محاسن خونی پدر افتاد، صدا زد کدام ظالمی محاسن شما رو از خون سرتون خضاب نموده. وقتی چشمش به رگای بریده افتاد، صدا می زند من الذی قطع وریدی، چه کسی رگهای گردن شما رو بریده؟ آیا کدام ظالمی مرا در این کودکی یتیمم کرده؟ اما این رسم نمیگذارن بچه یتیم زیاد تو مصیبت فکر کنه، چون بچه طاقتش کمه. اینجا هم نوشته نظرت رقیه سلام الله علیه دو سه جمله بیشتر با پدر سخن نگفته، یه وقت دیدن ساکت شده. شاید در ابتدا فکر کردن یک بار دیگه این آزاده به خواب رفته، اما وقتی او را حرکت داده دیدن از دار دنیا رفته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. پروردگار عمر از همه برکات این ماه بهره مند فرما. مولای ما امام زمان علیه السلام رو فرجشون رو برسان. خدایا به ظهور اون نظرت دل شیعه رو شاد فرما، شیعه رو سر بلند فرما، دشمنان رو ذلیل و نابود گردان، رهبر بزرگوارمون حفظ فرما، گذشتگانمون رحمت فرما. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقو دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير.